بسم الله الرحمن الرحیم. در باب وظایف و توانمندی های عقل صحبت کردم، چهار تاشو بیان کردم، یکیش مقایسه کردنه، یکیش ترکیب کردنه، یکیش تجزیه کردنه، یکیش تجریده، پنجمیش چیه؟ پنجمیش در واقع حس وظیفه پنجمی رو که عقل قادر است انجام بده مسئله تعمیم، عمومیت دادم تعمیم در ادراکات حسی. ادراکات حسی خب همه میدانه جزئی است، چون در ارتباط با پدیده های عالم خارج، پدیده های عالم خارج همه مصادیق هستند و مصادیق همه چی هستند؟ جزئی هستند. آنچه که در عالم خارج وجود دارد افراد هستند، مصداق هست و مصادیق همه چی هستند؟ جزئی. خب اید ادراک حسی رو عقل قادر است تعمیم درش ایجاد بکنه، کلیت درش ایجاد بکنه، کلیت قاعده ساز است، کلیت ساز است، قانون ساز است. کار عقل یعنی چی؟ عرض بکن، عقل به واسطه که اندام حسی و ادراک حسی یه مواد اولیه خامی رو داره، قادر است که در اون مواد اولیه و خام تصرف بکنه و او رو تبدیلش بکنه به یک قاعده علمی. شما در علوم تجربی با قواعد زیادی سر کار دارید، مثلا میگید که آب در 100 درجه سانتیگراد چی میشه؟ به جوش میان. آب یعنی هر آبی، کلیه دیگه. یا مثلا میفرمایید بگید که آب اگر یخ بزنه حجمش بیشتر میشه، یا میفرمایید بگید که فلز اگر حرارت ببینه چی میشه؟ منبسط میشه. میگید فلز، نمیگید این فلز که، میگید آب، نمیگید این آب که، میگید اگر آب یخ زد نوع خاصی رو که نمیگید، که فرد خاصی رو که نمیگید، دیده با عنوان یه قاعده علمی میگید. خب این قاعده علمی کلیت داره کجا به دست اومده؟ این قاعده کلیت کجا به دست اومده؟ این قاعده ایست که عقل شما تعمیم ایجاد کرده و تعمیم داده. این تعمیم رو در چی ایجاد کرده؟ حس شما مشاهده کرده آبهای مختلفی رو که در 100 درجه به چی اومده؟ به جوش اومده. دیده آب در ظرف کذا الف 100 درجه جوش اومد، آب در ظرف ب 100 درجه جوش اومد، در ظرف جیم 100 درجه جوش اومد، دال 100 درجه جوش اومد. از آفریقای جنوبی تلفن زدن گفتن اینجا هم آب در 100 درجه به جوش میاد، ما هر چی ادعا کردیم و مزاد در واقع مشاهده کردیم همینطور. بعد دیدن در بورکینافاسو هم همینطوره، در پنج قاره همینطوره، در قطب هم همینطوره، در استوا هم همینطوره. این واقعا مشاهده است که واسه قوه چی احساس شده، درک شده، بینن دید. خب همونطور که عرض کردم قوای حسی شما فقط مثل دوربین عکس میگیره، فقط میشنود، فقط میبینه، هیچ تحلیلی توش نداره دیگه. خب مرحله اول مشاهده است، مشاهده است. مرحله دوم میشه تکرار این مشاهده. این که من از بورکینافاسو و آفریقای مرکزی و در افغانستان و از وجود که عربستان و همه کشورها من گزارش رسید به هم که آب در 100 درجه بجوش میاد، در ایران فرقی نمی کنه بین خوزستان و کردستان و سیستان و بلوچستان، اونجا هم آب در 100 درجه بجوش بود، در تهران خودمون که همینطوره. این تکرار، این تکرار یعنی چی؟ یه تجربه. تجربه اگر شما پرسیدن یعنی چی؟ تجربه یعنی تکرار مشاهده. تکرارمون شد. از این تجربه هم که قاعده ایجاد نمیشه که شما فقط یه مشاهده رو چکار کردید؟ تکرارش کردید. اما این که شما دارید میفرمایید به این که آب در 100 درجه به جوش میاد، یه قاعده علمی در کجا رو بودید؟ شما که فقط حس کردید، یعنی مشاهده کردید، نهایتا این مشاهدت رو تکرار کردید، یعنی تجربه کردید. از زمینه تجربه و حس قاعده ایجاد نمیشه، قانون ایجاد نمیشه، چون تکرار چیز جدیدی به شما نمیده. هیچ چیز جدیدی به شما نمیده، تجربه چیز جدیدی به شما نمیده. اما در پی این مشاهده حسی و این تجربه یه قوه به نام قوه عقل میاد وسط و یک قیاس مخفی در کارش میآورد و به واسطه اون قیاس مخفی اون قاعده علمی درست میشه. قیاس مخفی رو کی میاره؟ بله؟ عقل. قیاس مخفی که میگم فکر نکنید قاچاقه. قیاس مخفی یعنی که بدونی که شما بهش اشعار داشته باشید، بهش توجه داشته باشید، در این اتفاق میفته. اون قیاس مخفی چیه؟ عقل میگه که این پدیده جوش آمدن آب در 100 درجه در موارد مختلف اتفاقی نیست. اتفاقی نیست. چرا اتفاقی نیست؟ میگه به خاطر این که اتفاق امکان ندارد یک نتیجه دائمی یا اکثری داشته باشه. اتفاق چند بار اتفاق میفته؟ بارقه است. بارقه است. اما من آب رو در هزاران جا به گزارش دادم که در 100 درجه نتیجه یکیه. پس این اتفاق نیست. پس اتفاق نیست. درست شو؟ چرا اتفاق نیست؟ چون محال است که اتفاق یه پدیده دائمی یا اغلبی باشد. دائمی یعنی همیشگی، اغلبی یعنی اکثرا. در حالی که ما در موارد مختلف در همه موارد آزمون دیدیم که نتیجه باید این قیاس مخفی اتفاق میفته، بنابراین نتیجه میگیرید که آب در 100 درجه به جوش میآید. آب وقتی یخ زد حجمش بیشتر میشود. فلز اگر حرارت دید منبسط میشه. اول مشاهده میکنه، بعد تکرار میکنه، آزمونش رو متعدد میکنه، بعد میبینه نتیجه واحده. با اون قیاس مخفی دیگه اتفاقی بودن امکان ندارد. چرا؟ چون اتفاق بارقه است یک باره و نمیتواند تکرارش بشه. حالا ایدم بد نیست بدانید، گاهی اوقات شما تو زندگی تو میگی آقا ما شانسمون خیلی خوبه. شانسمون خیلی خوبه یعنی چی؟ یعنی اتفاق میمونی تو زندگی ما افتاده. آقا ما شانسمون خیلی خوبه، زن خوبی داری، آقا ما شانس خوبی داری، پول خوبی در میاری. چرا طرف بنده خدا میگه شانس و مثلا میگه آبا خیلی بد شانس؟ ما در فلسفه چیزی به نام شانس و اتفاق نداریم. شانس و اتفاق یعنی ایجاد شدن یک پدیده بدون علت. و اون چرا که شما به عنوان شانس و اتفاق ازش یاد میکنید پدیده ایست که علتش را نمیشناسید، نه اینکه بدون علت است. آقا امروز شانس آوردید 100 میلیون پول گیرمون اومد. خب شانس بود، تو نمیدونی عاملش چیه، اما شانس و اتفاق نیست. خب چون از که یه نفسی مادرت برات زده باشه و تو نمیدونی، خب چونه نگاه مهربان آمیزی مثلا فرض کن تو چهره پدرت کردی، تو نمیتونی. ممکنه دست یه نفری گرفتی برای رضای خدا از وسط خیابون ردش کردی و تو نمیدونی. و ممکن است که آقا یعطیه من یشا من فضله، تو فضل خدا رو نمیشناسی. بنابراین نگاه شانس من خیلی همچی قدار کش نباش. لیکن زیاد دوستان ما خدا رحمتش کنه، حالا نمیخوام بحثای اخلاقی رو تو این جلسات مطرح بکنم، ولی بعد نیست گاهی اوقات گفت گاف خیلی موجود خوبیه، از شاخش تا سومش مصرف بشه، سرگینش هم صادر بکنه، رودش هم صادر بکنه، پوستش هم صادر میکنه، همه چیزی صادراتیه، اما دو تا خصوصیت داره، همش سرش پایینه و وقتی هم میخواد صدا بزنه میگه ما نه من. وجودی که تمامش منفعته. حالا اگه یه اتفاق خوشی در زندگیت افتاد، شانس هم اینجوری سر دوست پایین، شکر شکر قدار کش نباش. آقا جان مشاهده کرد آب در 100 درجه به جوش آمد، این مشاهده را تکرار کرد، عقلش به فریادش رسید، گفت این اتفاقی نیست، چون اتفاق دائمی و اکثری نمی بوده باشد، پس آب در 100 درجه به جوش. این کار تأمین کار عقله، از آبهای مختلفی قانون ساخت، کار عقله تأمین میشه. ششمین وظیفه عقل تعمیق عمق دادن در مفاهیم حسی و ادراکات حسی، تعمیق میده. شما در ادراک حسی زید رو درک میکنید، یعنی با چشم مبارک تو زید رو میبینید، اون چی که از این زید درک میکنید چیه؟ یک دید سطحیست، یک شناخت سطحیست. شما میبینید که زید 180 سانت قدشه، شما میبینید که زید آدم مثلا فرض کنید که چشماش چرنگیه، مثلا زواهرش رو میبینید به همین میزان، اما شما هرگز نمیتونی بفهمید زید آدم با محبتی هم هست، محبت زید رو نمیتونی بفهمید از این دیدره، شما نمیتونی بفهمید زید خیلی باهوشیه، با دیدنتون نمیتونید معنا رو بفهمید، شما نمیتونی بفهمید چقدر زید هم سخاوتمندیه با دیدنتون، شما نمیتونید بفهمید زید الان بخیلیه. این گونه شناخت های عمقی کار کیه؟ و از دیدن اشیا اتفاق نمیفته. اینو بهش میگن تعمیق در شناخت مفاهیم حسی. تعمیق کار عقله، تعمیق کار عقله، تعمیق یعنی عمومیت دادن، این کار عقله. چون حس یک محدوده، یک قلمرو محدود داره، حس فقط یک انتقال دهنده است و نه یک قضاوت کننده. خیلی جمله، یک انتقال دهنده است و نه یک قضاوت کننده. کار عقل قضاوت، اون که میتواند این همه داشته های ابتدایی را تبدیل تصدیر به قاعده و قانون یک دانش برجسته و پیشرفته بکنه. این 6 وظیفه عقل. برگردیم سراغ بس. بس اون چی بود؟ بحث ما در این بود که وقتی که 6 وظیفه عقل رو متوجه شدیم، خب خواستیم بگیم با ما یه ابزاری برای معرفت داریم غیر ابزار حس. به خاطر که برخی از مفاهیم ما مفاهیم غیر جزئی هستن، یعنی کلی هستن، و حتی اون مفاهیم حسی هم که ما درک بکنیم گاهی دچار خلط میشه، گاهی دچار خطا میشه، خطایی در حس داریم. اون کسی که معیار شناخت این خطا هست اون عقله. توجه فرمودیم؟ خب اقسام عرض و حضورتون که مفاهیم کلی رو بخواستیم بگیم، اولا هر کسی با مراجعه به خودش به علم حضوری میابد، به علم حضوری میابد که یک سلسله مفاهیم در عالم ذهن و نفس او وجود دارد که قابلیت انطباق بر کثیرین رو دارند، بر افراد این شما رو داره، و ما برای یک همچین مفاهیمی اصطلاح چی رو در واقع قرار دادیم؟ اصطلاح کلی. گفتیم هرکی به حضور، به علم حضوری افراد بیا، یه سری مفاهیم هست که بر افراد مختلف و متعدد، حتی اونان که منکر مفهوم کلی هستن، حتی اونان که منکر مفهوم کلی هستن منکر این چیزی که ما گفتیم نیستن، یعنی به علم حضوری معنا رو در میابن که یک مفاهیم وجود داره قابل انطباق در افراد بیشمار، حتی اونایی که منکرن. کیا منکرن؟ در این که آیا ما مفهوم کلی داریم یا نداریم، به طور عمده 3 مطلب، 3 قول کلی وجود داره که قول اولش در واقع اسمیون هستن، در بین فلاسفه غرب از زمان قرون وسطا مطرح شدن و آمدن تا طیف‌های امروزی هم دارن. من نمیخوام راجع به اونها خیلی صحبت بکنم، فقط یک عقیده‌شون رو میگم. اونا میگن ما مفهومی به نام مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی نداریم. چرا؟ میگن اون مفهومی که شما کلی میدانید اینه. آمدید یه مفهوم جزئی رو، یه مفهوم جزئی رو آمدید خصوصیاتش رو ازش ساطور زدید، تجدیدش کردید، درست شد؟ تجدیدش کردید، وقت این قابل انطباق بر افراد دیگه هم شده. در واقع میگن کلی همون جزئی مبهمه. چیزی رو به نام کلی قبول ندارم. میگن کلی، ای که گفتم که حتی اینا که منکر مفهوم کلی هستن ولی منکر این معنا نیستن که یه مفاهیمی وجود دارد که قابل انطباق بر افراد بیشماره، همینه. اینا میگن این کلیت ندارد چون ابهام داره قابلیت انطباق رو داره. یعنی چی ابهام داره؟ خب شما یه سکه های رو تولید میکنم، مثلا یه نگاه میکنم میگی این سکه دوره ساسانیانه، این نگاه میکنم میگی این سکه دوره مثلا هخامنشی هست، این نگاه میکنم میگی این سکه دوره مثلا از کجاش میگی؟ به خاطر اون ضرب و اون علائمی که داره. حالا اگر این علائم رو ازش حذف بکنن، از بین ببرن به طور لیزری، دیگه شما میتونید بگی این مربوط به کجاست؟ مربوط به کدوم دوره است؟ چرا شما نمیتونید بگی مربوط به کدوم دوره است؟ به خاطر که شما در این سکه ابهام ایجاد کردید، نه اینکه یه مفهوم حقیقیه، شما یه ابهام ایجاد کردید. این ابهامی رو که ایجاد کردید باعث شد که این سکه مربوط به همه دورانها بتواند باشد. توجه فرمودی چی شد؟ یعنی واقعا متوجه شد که انشاءالله دیگه خیلی مثال ساده کردید کارو دیگه. این آقایون میگن آقا مثلا فرض کنید شما آمدی یک کسی رو به نام زید تصور کردی. خب این زید یه خصوصیاتی داره. زید مثلا پسر کیه؟ قدش چقدره؟ گروه خونش چیه؟ چه مثلا اینا. خب اومدید شما بعضی از خصوصیات رو ازش حذف کردید، خب این قابل انطباق بعد داداشش هم شده. مثلا قدش 180 نباشه، فرض بفرمایید که رنگ چشاش هم آبی نباشه، چون داداشش مثلا فرض کنید 150 قدش، بعد رنگ چشاش داداشم مشکیه. خب شما اومدید این خصوصیات رو حذف کردید از آقای زید، قابلیت این معنا رو پیدا کرده که زید اطلاق بر داداشش هم بشه. چرا؟ چون برخی از خصوصیات دیگه‌اش باقی مونده دیگه، دی ان ایشون واحده، اسم پسر فلانی هستن، اسم باباهاشون یکیه، توجه فرمودید؟ اما میه تمام خصوصیاتش هست میکنه، قابلیت انطباق بچه پیدا بکنه و همه انسان ها پیدا بکنه. در واقع شما چیزی بنام کلی ندارید به ماه و کلی، بلکه شما اگر چیزی کلی دارید کلیه همون جزئی مبهمه. سکه علامتش که حذف بکنید قابل در واقع انتصاب به هر یک دورانهای در واقع پادشاهی ایران خواهد شد. یه نظریه است. نظریه دوم نظریه ارسطوئه و پیروان ارسطو که دانشمندان اسلامی بیشتری نظریه دارن، حتی اینها از خود ارسطو قوی تر حرف میزنن، میگن آقا ما مفاهیمی داریم، اینا مفاهیم کلی و این یک سنخی از مفاهیم است در مرتبه از ذهن، یعنی یک جایگاه و پایگاه حقیقی داره، نه اینکه جزئی مبهم باشه. این مرتبه ای از ادراک انسانه و در جایی از ذهن و نفس انسان جایگاه و پایگاه داره. مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی است، نه اینکه کلی همان جزئی مبهم است. کلیات ادراکش رو به واسطه یک حقیقت دیگه است، به خلاف جزئیات که جزئیات ادراکش واسطه چیه؟ حسه. ولی کلیات واسطه عقل درک میشن و وقتی به واسطه عقل درک شدن مدرک که عقل باشه متفاوت، بنابراین نوع ادراک هم چه خواهد بود؟ متفاوت خواهد بود. اونا مفهومن، اینا معقولن، چون چی درکشو کرده؟ عقل. عقل که درک بکنه اون مفهوم میشه چی؟ معقول. یک دو میشه چی؟ کلی. بنابراین اقسام مفاهیم و معقولات کلی به سه قسم هستن: مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. چرا بشه بی معقولات؟ به خاطری که مدرکش عقله. مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی. معقولات مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. چرا معقول؟ به خاطر اینکه مدرکش عقل کلی هم است. این حقیقتی است در یک مرتبه در برابر مفاهیم جزئی. این نظریه ارسطو و عرض به حضورتون که بیشترین در واقع حرف رو در زمینه حکمای اسلامی به خصوص جناب خواجه نصیرالدین طوسی عالم قرن هفت، دقیقا ایشان متوفای 627 هجری قمری، این تقسیم بندی مفاهیم کلی دستاورد فلسفه اسلامی است و حل کننده مشکلات شناخشناسانه کانت. این نظریه از زمان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اصلا مبده این سه تقسیم بندی ایشان هست، اگرچه به طور پراکنده این حرفا در کلمات جناب شیخ الرئیس ابن سینا هم بوده، لیکن به طور پراکنده، اما به طور علم در واقع منسجم جناب خواجه نصیرالدین طوسی. مرحوم خواجه از علمای شیعی که در واقع کم نظیر، از برای ایشان نمیشه نظیری رو آورد، دلیلش رو حالا عرض میکنه به عنوان یک جمله شوخی تلقی نکنید، جدی است. میگن در بین علمای فلسفه مرحوم محمد باقر میر داماد بسیار انسان فرزانه است و بسیار انسان بالایی است، خیلی بالاست. یه همون کسی است که مرحوم میر داماد همون کسی است که جناب صدر المطلحین بهش میگد به این که استاد کل فلکل. صدر المطلحین میشناسی؟ از صدر المطلحین که وقتی تعبیر میکنه استاد کل فلکل معلوم میشه اون دیگه کی هستش. تا شخصیت ارزنده ایست و هیچ از بزرگ تو که انکار نمیشه این کار کرد، انکار نمیشه کرد این مطلب رو. جناب میر داماد رحمت الله علیه وقتی میخوان از بزرگان فلسفه تعبیر بکنن خیلی الفاظ آلمانی نمیارن. مثلا بهمنیار رو وقتی میخوان تعبیر بکنن، بهمنیار شاگرد ابو علی سینا بوده، میگن با حالت تلمیز شاگرد. بهمنیار خودش بسیار کسیه، ولی خصوصش تعبیر با حالت تلمیز شاگرد اینجوری بود. جناب شیخ الرئیس رو میگن شیخ الرئیس، اسمش که شیخ الرئیس که نیستش که، اسمش که شیخ الرئیس نیست، یه لقبیست، یعنی در واقع ریاست فلاسفه اسلامی رو به او دادن. ایشون در تعابیرش میگه شریک گناف ریاست، شریک ماست در ریاست. و اینو گزافه نمیگه. میر داماد رو مرحوم صدر متعلقی خوب خیلی ازش تمجید میکنن. پس نظریه که آیا ما مفهوم کلی داریم یا نداریم دو نظریه است. یه عده فلاسفه غرب اکثرا همین نظریه رو دارن، میگن مفاهیم کلی به ما هو و هو نیستن، بلکه همون مفاهیم جزئی مبهم هستن. مثالش زدی. اما فلاسفه اسلامی به تبع جناب خواجه نصیرالدین طوسی میگن مفاهیم کلی حقیقت دارن، به ما هو و هو هستن، یک مفاهیمی در قبال مفهوم جزئی هستن. اینجور نیستش که در واقع ابهامی داره کارش وجود داشته باشه. نظریه دیگه هم هست به نام نظریه مسل، مربوط به افلاطونه. البته حالا آقای افلاطون حرف خاص خودش داره که وارد اون نظریه نشه. اما به جناب خواجه بگو آقا مفاهیم ماهوی رو برای ما تعریف کن. خواست مفاهیم ماهوی چیه؟ مفاهیم ماهوی تعریفش چیه؟ مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا مفاهیمی است که در جواب پرسش از چیستی شی می آید. میگن آقا فلان چیزو برای ما تعریف کن. برای ما تعریف کن یعنی چی؟ بگو چیه. الانسان ما هو، انسان چیه، چیستی انسان رو برای ما تعریف کن. انسان دو تا حقیقت برش عارضه، یک هستی انسان وجودش، دو چیستی انسان تعریفش. چیستی انسان رو برام تعریف کن. ببین چی برام بگی. اون چه که در مقام پاسخ از در مقام پاسخ نسبت به چیستی یک شی می آید، با اون مفاهیم میگن مفاهیم چی؟ ماهوی یا معقولات اولا. یعنی حقیقت و چیستی شی رو برای ما روشن میکنه. خب بگید مثلا یه دو سه تا مثال بزنید. مثال بزنید آقا برای ما بگید که المستطیل ماهو. حالا اگه عربیش بشه مستطیل یادم نمیاد که عربیش بشه. المستطیل خود رو عربی هم هست. المستطیل ما هوا، مستطیل چی؟ با ما بگید مستطیل چی. خب شما چیستی مستطیل رو هم نخواستید، من باید یه تعریفی بکنم که شما بین مستطیل و سایر حقایق چیکار بکنید؟ تفاوت قائل بشید. میگم شکلون یه شکل هندسیگون هندسیست، بعد زو از لا ان اربع دارای چهار ضلعه که طولش از عرضش بیشتر است، دارای زاویه قائم است. اینا همه به شما کمک میکنند که شما مستطیل رو از همه حقایق چیزارش بکنید تفاوت براش قائل بشید. متوجه بشید که مستطیل اولا کتاب نیست، چون شکل تو درجه برمیدید این شکل هم یک شکل هندسیست، کمیت داره. و وقتی هم که شکل هندسیست چهار زل داره، اما طولش از عرضش بیشتره. چهار زل داشت دایره نیست، چون دایره زل نداره. مثلث سه زل داره، پس مستطیل چهار ضلع داره، نه مربعه چون طولش از عرضش بیشتره و نه مثلث چون مثلث سه ضلع داره. درست شو؟ دایره هم نیست. چرا؟ چون ضلع داره. خب تمام این کلماتی که من گفتم، شکل دارای چهار ضلع، دارای چهار زاویه قائمه است، خب زاویه قائمه است، خب متوازی الاضلاع هم نیست. چرا؟ چون اونو زاویه قائمه ندارن. درست شد؟ خب همه اینایی که من آوردن این مفاهیم میشن مفاهیم چی؟ ماهوی. چرا؟ چون حقیقت مستطیل رو برای آیان و بانوان محترم روشن کردن. آقا برای ما بگید درخت چیه؟ از شجر و ماهو، از شجر و ماهو درخت چیه؟ شما بگید جسمون، جسمه، جسمه یعنی چیه؟ جسمه یعنی که دارای سه بوده، طول، عرض و ارتفاع. پس جسم، شما یه حقیقتی داریم که جسم نیست. چه حقیقتی که جسم نیست؟ روح انسان جسم نیست دیگه، ابعاد نداره دیگه. درست شد؟ جسم. منتها چه جور جسمیه؟ خب این بلنگو هم جسمه. جسم نامن، دارای قدرت نمو، رشد میکنه. ولی این بلنگو رشد نمیکنه، یعنی از جمادات چیکارش کردی؟ جداش کردی. خب دیگه تعریف دیگه هم داره، نهیش تعریف دیگه داره. جسم نامی میشه مفاهیم چی؟ ماهوی. چون شما رو به درخت رساند. اما درخت صندلی نیست. چرا صندلی نیست؟ چون این نامی یا اون نامی نیست. درست شد؟ خب حالا میگه آن حیوان هم نامیه. بعد برای ما حیوان رو تعریف بکنیم. میگیم الحیوان و جسم. جسمه. نامیه. یعنی نمو داره، رشد میکنه، اما متحرک کن دل اراده، دارای چیه؟ حرکته. حیوان یه جا نمیمونه، متحرک کن دل اراده، حساسون، دارای حسه. حسه یعنی چی؟ یعنی که گوسفند میفهمه گرد دشمنشه، اما درخت هیچ وقت بنده خدا متوجه نمیشه یکی اومده ریشه جداش کنه. قدیما که مرغ و مثلا فرض کن تو خونه ها زرد میکردن، این موجود وقتی کارت دست در واقع قصاب میدید، نوع صداش تغییر پیدا میکرد. این مورد کسانی است که دیده باشن، شما که دیگه نو استداش، یعنی از دشمنی رو بیفهمه، بیفهمه که عمرش به پایان داره میرسه. به همین دلیل فعل و انفعالاتش متفاوت شد، متحرک کن، حساسون، متحرک کن به اراده. خب یا آقا مثلا انسان هم متحرک کن به اراده است، انسان هم حساسه. خب فرق انسان با حیوان چیه؟ یه درسته، جسمون نامن، متحرک کن به اراده، حساسون، اما ناطقون، دارای قوه اندیشه است. ببینید تمام این مفاهیم که چیستی اون هوای روشن کرد، همه این مفاهیم میشه مفاهیم چی؟ اولا، معقولات اولا، مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی. و اول این یک دسته از مفاهیم کلی هم هستن، همه شو کلی هست. مفهوم جسم کلیه، مفهوم نامی کلیه، مفهوم عرض بزرگ تو که ناطق کلیه، مفهوم حیوان کلیه، متحرک به اراده کلیه، حساس کلیه، امین کلیه. پس یک دسته از مفاهیم ما هستن مفاهیم ماهوی که اسمشو بذارن معقولات اولا. چرا معقولات بهش بگن؟ چون عقل مدرکشونه. خب حالا این معقولات اولا چجوری به دست میان؟ الحمدلله رب العالمین. می توانستم بگم ولی خسته بشم. الحمدلله.